I'm turning now to the Gospel of John, chapter 1 and verse 35.
لطف کنید به انجیل یوحنا دقت کنید فصل اول و آیه 35. و در روز بعد دیگر بار یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود. ناگاه عیسی را دید که راه می رود و گفت اینک بره خدا. این دومین مرتبه هست که یحیی تعمیددهنده این کلام رو به کار می بره. اینک بره خدا. در آیه 29 اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. اما آیه 37 چون آن دو شاگرد کلام او را شنیدند از پی عیسی روانه شدند. یعنی دو نفر از شاگردان یحیی تعمیددهنده. اولی نکته که میخوام بهش فکر کنیم این سوال هست که خداوند از اونها پرسید وقتی که به دنبالش اومدن. بذارید آیه رو براتون بخونیم. آیه 8 38. پس عیسی روی گردانیده آن دو نفر را دید که از عقب او میآیند. به دیشا گفت چه میخواهید؟ به دنبال چی هستید؟ این سوال بسیار مهمی است. این دو شاگرد یحیی تعمیددهنده، یکی از اونها آندریاس است و دیگران بدون شک یوحنا است، رسول راستین خداوند که این یوحنا رو نوشته و از خودش نام نمیبره در این انجیل، و او کسی است که این واقعه رو دیده با چشمای خودش. پس مشخصه که فرد دوم یوحنا است. پس آندریاس و یوحنا، اینا شاگردای یحیی تعمیددهنده هستند. یحیی پیشرو عیسی مسیح بود و این رو اعلام کرد و از بیابان اومده بیرون و شروع میکنه به موعظه کردن در مورد مسیحای ما بود. پیامبران راستین گفته بودند که چنین پیشروی خواهد بود و یحیی تعمیددهنده دقیقاً همون فردی که در موردش نبوت شده. وقتی که صحبت میکنه خیلی جدی صحبت میکنه، به یهودیان هشدار میده، در فضای باز جمعیت زیادی جمع میشن و اون هشدار میده که قوم باید توبه کنن از گناهانشون، که مسیحا به زودی پدیدار خواهد شد و اونها نیاز دارن تا توبه کنن و به او ایمان بیارن. پس یحیی پیشرو به مسیح، کسی که مسیح رو اعلام خواهد کرد، و او شاگردان نزدیکی داره و یوحنا و اندریاس جز اون دو فرد هستن. و یحیی رو اخیراً یهودیان ازش سوال و جواب کردن و این مرتبه دومه و یا روز سومه که به نظر میرسه داره به شاگردانش میگه برید دنبال مسیح. و این دقیقا کاری که با آندریاس و یوحنا انجام میده و چنین میگه اینک بره خدا و اشاره میکنه به مسیح و میگه از به اون برید به یک معنا. و اون دو شاگرد این کار انجام میدن دیگه، از یحیی پیروی نمی کنن و میرن دنبال عیسی مسیح که خدمت زمینیش رو داره شروع میکنن. بایستی برای اونا باعث تعجب بوده باشه که این فردی که ظاهر ساده‌ای داره، خداوند ما عیسی مسیح هنوز وعظ و بشارتش رو شروع نکرده و موعظه هاش شبیه اون هرگز شنیده نشده، با چنان اقتدار، با چنان محبتی که شنوندگان اون رو حتی احساس میکردن. و اون نیز با همه اینها راجب توبه و آموزش گناهان موعظه خواهد کرد. تو آن با مثالهای بسیار ساده و مطالب دیگه ای رو خداوند اشاره خواهد کرد و جمع زیادی در بی اون نیز خواهند داد. اما هنوز این روی نداره و معجزات او هنوز شروع نشده. هزارانی شفا میافتند از اسفبارترین شرایط با یک کلام در این منطقه در اون منطقه، و مردم خانواده ها دوستانشون رو که بیمار بودن می آوردن، کسانی که مفلوج بودن و هر جور بیماری که داشتن کور بودن، و خداوند اونا رو شفا میداد کاملا. هنوز این معجزات روی نداده. در این مرحله قبل از اینکه خداوند هنوز قدرتش رو آشکار سازه، در اینجا یحیی تعمیددهنده شاگرداش میگه نگاه کنید اوست بره خدا که گناه جهان رو بر میداره. و برای یهودیان این موضوع بسیار مهم بود. در بین یهود هر صبح هر غروب در معبد، در معبد قدیم یک بره قربانی میشد تا نشون بده به شکل نمادین که گناه باید مجازات بشه، که خدای زنده راهی رو فراهم کرده برای مغفرت گناهان تا اون گناهان پاک بشه، مجازات بشه، بره خدا. و این نماد رو یهودیان داشتن از زمان موسی، اما زمانی که عیسی مسیح داره راه میره و یحیی او اشاره میکنه، میگه این مسیح هاست، کسی که از سوی خدا اومده، خدایی که جسم پوشیده و به جهان اومده، اوست بره خدا. در عهد قدیم پیامبران نبوت کردن که نام او امانوئل خواهد بود، یعنی خدا با ماست. او ذات خدایی داره و ذات انسانی. وقتی که اون شاگردان نگاه میکنن، یک مرد رو میبینن، یک انسان رو که اهل جلیله است، لهجه داره، لهجه جلیله رو داره، لباسش خیلی ساده است مثل بقیه یهودیانه، اصلا چیه غریبی درش نیست، یک انسان معمولی، لباس عادی، و از خودشون میپرسن آیا این مسیح هاست؟ زیرا در اون زمان فریسیان و معلمان یهود گفته بودن که مسیح ها وقتی بیاد یک پادشاه از یک خانواده بسیار شاهانه به دنیا میاد و قدرتش بسیار عالی است، شخصیتش عالی است، ظاهر شاهانه‌ای داره و همه قوم را فرا میخونه و بعد این امپراتوری روم رو بیرون میاندازه و مسیح ها کسی است که این همین کارها رو انجام میده. و قوم یهود رو از لحاظ سیاسی آزاد میکنه و ثروتمند میشن و اون زمان فکر میکنه هر مسیح ها بیاد قوم یهود بدل میشه به بزرگترین و قویترین قوم روی زمان و روی زمین. و اکنون یحیی به یک مرد ساده اهل جلیله نگاه میکنه که ظاهر خیلی ساده و فقیرانی داره و میگه نگاه کنید بره خدا. و شاگردان مسیح هنوز معجزات او رو ندیدن، هنوز تعالیم او رو نشنیدن، هنوز او رو به درستی نمیشناسن، شخصیتش رو درست درک نکردن و محبت عظیمش رو نمیدونن و چه صبر و بردبانی داره و چه ذات خدایی داره. پس بدون شک این شک ها در ذهنشون است، اما با وجود اینا از پی مسیح روانه میشن و بعد خداوند از اونا این سوال رو میپرسه، میگه چه میخواهید؟ این سوال برای شما است دوستان عزیز، از مسیح چه میخواهید؟ به دنبال چه هستید؟ وقتی که به کلیسا میایید دنبال چی میگردید؟ وقتی که کتاب مقدس رو باز میکنید دنبال چی هستید شما؟ وقتی که میگید من به مسیح علاقمندم، مسیحیت رو میخوام بشناسم، چه میخواهید؟ این سوال بسیار ضروریه. اون شاگردان چه چیزی میخواستن؟ باید باعث بشی فکر کنید. عده زیادی به من که شبان کلیسان هستم اومدن و جوابهای زیادی به من دادن. کسی بود که خیلی خوش‌تیپ بود و میخواست هنرپیشه سینما بشه و میگه که من دعا کردم که هنر پیشه بشم و من گفتم تو برای چی دعا میکردم؟ و این گفت دعای من این بود، دعا کردم که شانس بیارم، یعنی یه نقش بزرگی توی هالیوود به من بدن که منو بشناسم و معروف بشم. ایشون وقتی که دعا میکنه به دنبال این چیزها هست. دوستان شما به این شکل نمیاد نزد خدا تا این درخواستهای کوچک رو بگوید. خداوند اونجا نیست تا اینها رو برطرف کنه. مردم میگه من کمک میخوام از خداوند. به عنوان مثال کسی تشخیص دادن که سرطان داره و مریضه، باید دعا کنه من شفا پیدا کنم، و میان پیش من و میگم خداوند ای شبان کلیسا بر من دعا کن خوب بشم و یا امتحانم رو قبول بشن. دوستان اینا چیزی نیست که شما با در وهله اول براش دعا کنید. کسایی اومده پیش من و میگه من اخلاقم اینقدر بد بود که ازدواج و زندگی و همه چیم رو به هم ریختم و باید دعا کنم تا بتونم این اخلاقم عوض بشه. البته این دعای بهتریه، اما خداوند میخواد به شما کمک کنه در چیزی بسیار بزرگتر. خداوند میخواد زندگی تو عوض کنه، خداوند میخواد در هر بخشی وجود شما رو عوض کنه، شما رو بدل سازه به یک انسان تازه، شما رو ببخشایه، برکت بده. فرض کنید شما ناخونت که زخم شده نمیره توی اورژانس، اگر برید اونجا برید شما میخندن، یا اورژانس برای نیست که روی ناخون شما چسب بزنه، چسب زخم بزنه، و خداوند هم اونجا ننشسته تا شما رو ثروتمند کنه، به نیازهای کوچولو جواب بده، بلکه او میخواد جان شما رو نجات بده. دنبال چی هستید؟ چه میخواهید؟ برای چی به کلیسا میاد؟ اگر اومدید واقعا به دنبال حیات تازه، اگر اومدید و واقعا میخواید زندگیتون عوض بشه، خداوند شما رو عوض کنه، دل و شخصیتتون عوض شه، شما درخواست درستی انجام دادید، شما میتونید بیایید نزد خداوند عیسی مسیح. این سوال برای شماست، چه میخواهید؟ سوال بسیار مهمی است که در این روایت میخونیم. و چگونه این شاگردان در پی مسیح روانه شدند؟ آیه 38، عیسی روی گردانیده آن دو نفر را دید که از عقب میآیند، به دیشان گفت چه میخواهید؟ بدو گفتند ربی، و ترجمه شده ای معلم. این جالب است، اونا مسیح رو به عنوان یک معلم میشناسن و واژه‌ای که به کار میبرن محترمان است، اما این کافی نیست. این تنها باریه که او رو ربی یا معلم میخونن. یوحنا و اندریاس وقتی که بقیه انجیل یوحنا و دیگر اناجیل رو میخونید، من بعد او رو خداوند میخونن و این واژه قوی از در واژه یونانی، یعنی حاکم، پادشاه، حکمران زندگی من. اونا زندگیشون رو به مسیح دادن. اما در این لحظه هنوز به این درک نشریختن، ولذا خیلی محترمانه میگن ای معلم، در کجا منزل می نمایی؟ اندریاس و یوحنا واقعا کنجکاو نبودن تا محل زندگی او رو ببینن. خداوند در اون منطقه به شکل موقتی ساکن بود، ممکن بود حتی تو یک چادر زندگی کنن، چنان که هزارانی در اون موقع در اون منطقه زندگی میکردن، در یک کپر و یا در خونه کسی اتاقی داشت. اما این دو شاگرد نمیخوان ببینن خونه اون به چه شکله و یا کجا زندگی میکنه. اینا به شکل نمادی میگن آیا میتونیم با هم صحبت کنیم؟ ما میتونیم بیایم بشینیم صحبت کنیم، سوال کنیم ازت و اینا رو جستجو کنیم و یاد بگیریم به چه هدفی به اینجا اومدی؟ پس این دو شاگرد به یحیی تعمیددهنده گوش دادن، به او اعتماد کردن، اونا مسیر رو نشون داده و حالا که میان میگن در کجا منزل مینمایی، در واقع میگن کجا میتونیم بنشینیم و صحبت کنیم. و بعد وقتی که به پاسخ نگاه میکنیم، خداوند چنین میگه، بدیشان گفت بیایید و ببینید. و این نکته دوم است، بیایید و ببینید. اون دو شاگرد پرسیدن در کجا می نمایی؟ به شکل تلبیه. مسیح هم به همون شکل تلبیه جواب داد، گفت بیایید و ببینید. منظورش این نیست که بیاد و خونه من رو ببینید، میگه بیاید و ببینید که مأموریت من چه هست، برای چه به این جهان اومدم. و این چیزی که ما بهش نیاز داریم تا ببینیم که مسیح و مسیحیت برای چه هست. آنگاه آمده دیدن که کجا منزل دارد و آن روز را نزد او بماندن و اکنون حدود ساعت دهم بود. به نظر میرسه که یوحنا که این انجیل رو مینویسه دقیقاً میدونه که چه ساعتی بود و از وقت رومیان استفاده میکنه، گاهی از شیوه یهودیان استفاده میکنه. شیوهی که یهودیان استفاده میکنن متفاوت از شیوه رومیان است. اگر از شیوه یهودیان استفاده کنن حدود 4 عصر و معنایی نمیده در اینجا، اما اگر به شیوه رومیان ساعت رو حساب کنه مثل ما حساب کرد، یعنی حدود 10 صبح. در از صورت اکنون حدود به ساعت 10 بود و بعد کل روز رو اونجا هستن و خداوند ما توضیح میده به چه علت به جان اومده و برنامهش چی هست. این چیزی که ما باید بدونیم. دوستان شما باید واقعا جویای حقیقت بشید. وقتی که میایی توی کلیسا، وقتی که دنبال مسیحیت هستید، میخواد حقیقت رو پیدا کنید، باید در وهله اول برای دلیل درستی بیایید. شما باید یک نیاز داشته باشید، نیاز مغفرت گناهان، نیاز داشته باشید نجات پیدا کنید، نیاز داشته باشید که با خداوند آشتی کنید. و بعد چیزهایی هست که شما باید بفهمید و خداوند میگه بیایید و ببینید. آیا شما مسائل معنوی، مسائل مسیحیت رو میدونید؟ اینا رو باید بدونید. شما باید درک کنید اینا چه هست. آیا شما میدونید که ما در چه جامعه زندگی میکنیم؟ به عنوان مثال دیدگاهی که جهان غرب داره بسیار احمقانه است، کاملا مردم رو شستشوی مغزی دادن، یا به خداوند اعتقاد ندارن. جامعه غرب کاملا بی خدا شده و اونا میگن همه چیز بر اساس شانس و اتفاق پیش اومده و یک روز هزاران سال در آینده همه چیز رو ما توضیح میدیم. ما دانشمندان میتونیم توضیح بدیم جهان از کجا پیدا شد و کل آنچه که میبینیم بر حسب شانس و اتفاق پیش اومد. شما، حضور شما در این جهان، زندگی شما، وجدان شما، آگاهی شما، احساسات شما، توانایی های شما، هر چی که هست کاملا در نتیجه شانس و اتفاقه. هیچ خدایی نیست، هیچ هدفی در زندگی نیست. این چیزی که جهان غرب بهش اعتقاد داره و میگه زندگی هیچ معنایی نداره، هیچ چیزی وجود نداره مگر مادیات و اکنون، بخورید و بنوشید و لذت ببرید، در هیچ اصول اخلاقی وجود نداره تا پایبند باشیم. خدای نیست به ما این اصول اخلاقی رو بده. پس ما خودمون تصمیم می‌گیریم که چه چیزی خوبه، چه چیزی بده و بعد بهترین امکانات رو به خودمون میدیم تا هر جور دوست داریم زندگی کنیم و بعدم بمیریم تموم میشه، بدنمون خاک میشه، تبدیل به اتم میشه و هیچ چیزی نیست، هیچ اهمیتی در شما نیست، هیچی در زندگی نیست و یک روز کل این زمین و کهکشان ها هم ناپدید میشه. و این نتیجه ای است که دانشمندان بی خدای غرب به ما میگن. و این دیدگاه کاملا کوچک و حقیرانه رو به ما تحویل دادن. اما یه جهانبینی بهتری وجود داره دوستان، و این جهانبینی کتاب مقدس هست، کلام خدای زنده و حقیقی. و این کلام از خداوند شروع میکنه و ذاتش و خصوصیاتش، خدایی که زنده است، قدرتش متعاله، ازلیه و صفاتش هم ازلیه و قدوسه و خدای محبته. اما قدوسیت او بسیار مهمه. و بعد کتاب مقدس راجع به آفرینش صحبت میکنه، هرچه که میبینیم در جزئیاتش، در پیچیدگیش طراحی شده و خلق شده توسط خدای قدوس، خدای ما مسیحیان، خدای زنده. و بعد کتاب مقدس راجع به انسان ها صحبت میکنه و اینکه آدمی در گناه سقوط کرده، ما انسان های سقوط کرده هستیم و این کل توصیف آدمی هست، او سقوط کرده، از مورد لطف و محبت خداوند نیست. این آدمی طغیان کرده علیه خداوند، اکنون از خداوند غریبه است، بیگانه است، دور شده و خداوند هم به او کمک نخواهد کرد و با خداوند مشارکت و دوستی نداره، رابطه کاملا قطع شده و حتی احساس میکنه خدایی هست. و این یعنی سقوط آدمی. این تنها توصیفیه که شما میتونید بکنید برای بنی آدم، که ما وجدان داریم، میدونیم زنده ایم، اما نمیتونیم مطابق وجدانمون زندگی کنیم. شما به هیچ بچه دیگه نمیتونید توصیف کنی، توضیح بدید، مگر همین آموزه سقوط آدمی. و به این علت که ما گناهکاریم، تحت لعنت خداوند هستیم. اما خداوند چون خدای محبته، مصممه تا عده زیادی رو، میلیون ها انسان رو ببخشایه، نجات بده. علاوه ما این آموزه تجسم رو داریم. خدای زنده و حقیقی جسم پوشیده و به این جان اومده. عیسی مسیح شخص دوم تثلیث برابر با پدر آسمانی وارد قالب بشری گشت، به این جان اومد در یک لحظه از تاریخ و نماینده ما شد، بز قربانی ما، او که گناهان ما رو بر خود تحمل کرد تا او بر صلیب بشه، همچنان که بر صلیب بود و اون درد عظیم رو بکشید، پدر آسمانی بر او همه گناهان و مجازات کسانی رو که بخشوده خواهند شد و مسیح قرار داد. همه انسان‌ها رو که بخشوده میشه و مسیح اون گناهان و مجازاتشون رو تحمل کرد به جای اونا، اون عذاب جهنمی رو که در عرض چند ساعت فشرده شده بود مسیح تحمل کرد. جا مرگ مسیح به جایگزینی ایماندارانش، محبت خدای زنده و این انجیل خداوند ماست. شما باید اینا رو بدونید، درک کنید. هیچ راه دیگه ای نیست تا با خدای زنده آشتی کنید. هیچ راه دیگه نیست که گناهان بخشوده بشن. من نمیتونم گناهان گذشتم رو به شکلی پاک کنم. من نمیتونم اینقدر مقدس باشم تا خداوند از من خوشنود باشه، زیرا من سقوط کردم در گناه. من نیاز به یک نماینده دارم، به یک وکیل دارم تا به جای من رنج بکشه و بهش رو خریداری کنه با زندگی قدوسانه خودش، و اون تنها نجات دهنده است و تنها راهه. علیرغم مرگ صلیب رو داریم بر روی مسیح رو داریم بر روی صلیب، رستاخیزش از میان مردگان و صعودش به آسمان و جلوسش در دست راست پدر آسمانی، نجات دهنده گناهکاران، بره خدا، روزی که ما میایم نزدش و طلب مغفرت گناهان میکنیم. به این آیات دقت کنید دوستان. آیه 40: و یکی از آن دو که سخن یحیی را شنیده پیروی او نمودند، آندریاس برادر شمعون پتروس بود. او اول برادر خود شمعون را یافته به او گفت: مسیح را یافتیم. مسیحی که ترجمه آن مسیح شده است. و چون او را نزد عیسی آورد و حتی برادرش را معرفی نکرد، برادرش را آورد نزد مسیح و به محض اینکه اومد، حالا هر جایی بودن بدون اینکه معرفی بشه، خداوند به او نظر کرد، چشمانش رو بر او دوخت. اون ترجمه واژه‌ای که نوشته شده عیسی بدون نگریسته گفت: تو شمعون پسر یونا هستی. و اکنون کیفا خوانده خواهی شد که ترجمه آن سنگ است یا صخره. و این نکته سومیه که باید بدونید، یک نام تازه برای شمعون پتروس، یک نام تازه. کیفا، این کیفا واژه آرامی هست، معناش سنگه که اینجا نوشته شده. در واقع آنچه که در معنای واژه آرامی هست یه صخره هست. خداوند میگه شمعون از اکنون به بعد تو رو صخره میخونه. واژه یونانی پتروس هست که پتروس ترجمه شده به فارسی، یک نام تازه. و صرفا یک نام تازه نیست، این یک ذات و خصوصیت تازه است. خداوند او رو بدل به چنین فردی میسازه، به او یک ذات تازه میده. خداوند او رو عوض میکنه، به او یک شخصیت و ذات تازه میده. مسیحی که دقیقا او رو میشناخت و کل زندگیش رو میدونست، دقیقا میشناخت شمعون چی کسی هست. حتی قبل از اینکه او رو ببینه میدونست این چه آدمی به سرعت عصبانی میشه، میدونه که فردیه برای هر کاری سریع پیش قدم میشه، اولین کسیه که پا پیش میذاره تا یه کاری رو انجام بده، عجوله. و میدونه با همه اینا کسیه که نمیتونه ادامه بده، پاشو پیش میذاره اما میفته، توانش رو نداره. پس کسی هست که شجاعت داره اما این ضعف ها رو هم داره. این شاید شجاع هست اما نمیتونی بهش اعتماد کنی، بسیار ضعیف. اما خداوند رو عوض میکنه، بدل میسازه به یک سنگ، صخره. اولین و چنین هم نیست شد، اولین رسولیه که موعظه میکنه در روز پنتکست، اولین موعظه کلیسای مسیح، اعمال رسولان فصل 2، و در کل زندگیش بعد از ایمانش واقعا وفاداره، مگر یکی دو بار. و شجاعانه نیست، به خاطر مسیح میمیره و به شهادت میرسه. و دقیقا او بدل شد به یک صخره، یک سنگ محکم. و این تغییری که در او روی داد توسط کار خداوند. و شما نیز دوستان اگر مسیحی بشید اول باید به این دلیل بیاد. خداوند این برای چی اومدی؟ نزد من. برای چی به کلیسا میاد؟ میگه من اومدم تا بخشوده بشم، تا نجات پیدا کنم، تا حیات ابدی بیابم. و بعد یه مقدار آموزه های مسیحیت رو بدونید. شما در گناه سقوط کردید و مسیح اومده تا گناهکاران رو نجات بده و بر صلیب شد برای نجات شما. وقتی که میاد نزد مسیح و واقعا نجات میابید، او به شما یک ذات تازه میده. آیا شما یه آدم مغروری هستید؟ همه ما غرور رو داریم به طور طبیعی. خداوند شما رو فروتن میساز. وقتی که مسیحی شد ذاتت عوض میشه. آیا کسی هستی که خیلی ترسو هستی؟ خداوند به شما شجاعت میده. آیا کسی هستی که حرص و طمع داری؟ خداوند شما رو یه فردی میسازه که بتونی از خود گذشته بشی، به فکر دیگران باشی. آیا آدم خشنی هستی؟ خداوند شما رو یک آدم ملایم میسازه و حساس. آیا آدم فریبکار و دروغگوی هستی؟ خداوند به شما ذاتی میده که دیگه دروغ نگی، به حرف راست رو بزن. آیا احمقید؟ خداوند به شما حکمت میده. خداوند ما شما را عوض میکنه. این نام تازه اشاره داره اون ذات تازه که خداوند به شما میده. البته این یک شبه روی نمیده، به یک عنوان شما عوض میشید. هنوز گناه میکنید، هنوز اون ضعف ها درتون هست، اما به تدریج به تدریج بهتر و بهتر میشید روز به روز. خداوند ما یاری میده، توانایی میده، همچنان که ما تلاش میکنیم تا مثل یک مسیحی بشید، یک نام تازه. به آیه 43 دقت کنید. بامدادان چون عیسی خواست به سوی جلیل روانه شود، فیلیپوس را یافته بدو گفت به دنبال من بیا. فیلیپوس از بیت سیتا بود. این تنها چیزی که ما میخونیم. خداوند فقط بهش گفت به دنبال من بیا. حتی از این هم میشه چیزی فرا گرفت. وقتی که شما از پی خداوند عیسی مسیح میایید، شما مثل اون قدیم زندگی میکنید. در اون زمان در یونان کسی که شاگرد یک معلم میشد، حتی میرفت نزدیک خونه او زندگی میکرد و هر جا که اون معلم میرفت دنبالش میرفت تا دقیقا از او پیروی کنه، ببینه چه میگه، یاد بگیره و حتی اسم او رو رو میذاشتن. و من این شکل در یهود نیست چنین بود. شما اگر مینشستی پیش یک معلمی مثل غمالیه، شما فقط برای اون روز شاگرد نبودی، کل هفته کل ماه با او بودی. به این شکل در اون زمان عمل میکردن. اگر پیرو به کسی میشدی، شاگرد کسی میشدی، وقتی میگه از دنبال من بیا، اشاره داره به اون رابطه نزدیک. مسیح میگه زندگی تو به من بده و با من باش و کل زندگی تو شاگرد من باش و از من بیا، همچنین تا به ابد. این یعنی مسیحیت واقعی. شما میایید نزد خدای زنده و زندگیتون رو به اون میدید، به خداوند عیسی مسیح. و بعد فیلیپوس در آیه 45 نتانیل رو پیدا میکنه و به اون میگه آن کسی را که از وی موسی در تورات و پیامبران نوشتند یافتیم، که عیسی پسر یوسف ناصری است. البته این مشکلی پیش میاره برای نتانیل. هیچ جا در عهد قدیم نوشته نشده که مسیحا از ناصره میاد. در این لحظه هنوز نمیدونه که مسیح در بیت لحم به دنیا اومده و این چیزی بود که کتاب مقدس راجبش نبوت کرده بود. و بعد نتانیل تعجب میکنه و سوال میکنه، میگه مگه میشه چیز رو از اونجا پیدا بشه؟ فیلیپوس جواب رو نمیدونه، میگه بیا و ببین، بیا و ببین. و این کاری که ما به شما میگیم دوستان، اگه هنوز مسیح رو نشناخته، اگه هنوز نجات نیافتید، بیایید و ببینید. اگر پی برید که نیاز داره که بخشوده بشید و حیات پیدا کنید، اگر فهمیدید که مسیح چه کاری انجام داده که رنج بکشه بر روی صلیب برای نجات شما، و اگر به او اعتماد کردید و زندگیتون رو به او دادید، اون وقت خواهید دونست مطالب مربوط به تثلیث و معضلات مسیحیت. اون وقت خداوند دیدگانتون رو باز میکنه و اون وقتی که هرگز او رو ترک نمی کنید بیا و ببین، فیلیپوس به اون میگه. و بعد نتانائیل این تجربه غریب رو داره، وقتی که میاد نزد مسیح، عیسی چون او را دید درباره او گفت اینک اسرائیلی حقیقی که در او حیله ای نیست. اینک یک اسرائیلی واقعی، کسی که جویای خدای زنده است. و این مطلب غریبیه. و بعد نتانائیل میگه مرا از کجا میشناسی؟ بار اولی مرا دیدی. عیسی در جواب او گفت قبل از آنکه فیلیپوس تو را دعوت کند، در حینی که زیر درخت انجیر بودی تو را دیدم. آیا میدونستید که در بین یهودیان در اون زمان این رسمی بود برای مردان که وقتی که عهد قدیم رو میخوندن، اگر میتونستن، اگر سواد داشتن، باید مینشستن زیر یک درخت انجیر و این رو میخوندن. این رسم یهود بود و نتانیل واقعا این کار انجام میداد. وقتی که کتاب مقدس رو میخوند به اون شکلی که یهودیان خواستن مطابق رسم اون زمان، زیر درخت انجیر مینشست و این کتاب رو میخوند، حالا در خونه ای و جایی که داشت. و بعد فیلیپوس میگه تو از کجا میدونی؟ و اینجاست که نتانیل در میومه که او خداست، بر همه چیز آگاهه. نتانیل در جواب گفت ای استاد، تو پسر خدای. و بعد خداوند او میگه آیا از این که به تو گفتم که تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این چیزهای بزرگتر از این خواهی دید. و بعد به یکی از اونا اشاره میکنه، آیه 51. پس به دو گفت آمین آمین به شما میگویم، به یقین به تو میگویم، از این به بعد آسمان را گشاده و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول میکنند خواهی دید. و این رویایی بود که یعقوب دید قرنها قبل. وقتی که این رویا رو دید و در این رویا نردبانی رو دید و این اشاره داشت به آشتی با خدای زنده، نردبانی بود از زمین به آسمان و فرشتگان و خداوند بر این نردبان بالا و پایین می رفتن. و این تصویری بود در اون رویایی که یعقوب دید از این حقیقت که آدمی می تونه با خداوند آشتی پیدا کنه. و اون نردبان که یعقوب دید مسیحه، اوست که این راه رو باز کرده، اوست که این پر رو ایجاد کرده بین زمین و آسمان، اوست که گناهان و قوم خویش رو از میان برداشته، همه کسانی که در طول تاریخ بخشوده میشن. و مسیح به نتانیل چنین گفت تو این رو خواهی دید، تو شاهد این خواهی بود که من بر صلیب خواهم شد. و همچنین اندریاس شاهد خواهد بود، و همچنین یوحنا که این انجیل رو نوشته، و همچنین پتروس، همچنین دیگر شاگردان مسیح که بعداً فراخونده خواهند شد، همه اونها شاهد مصلوب شدن پسر خدای زنده بودند که مسیح برای قوم خودش مرد. و این کل قضیه انجیل هست. شما به چنین خدای اعتماد میکنید، به خدایی که پر از محبته، عیسی مسیح که به این جهان اومد از ملکوت آسمان برای کرمهای بی ارزشی مثل من و شما، و او همه چیز رو راجب ما میدونست، همونجور که راجب نتانیل میدونست، و به خاطر ما بمیره تا ما رو نجات بده. و هیچ چیزی قابل قیاس با محبت خدای زنده و حقیقی نیست. باید نزد او بیای دوستان عزیز. این ما اینو در دعوت این شاگردان اولیه مسیح دیدیم. وقتی که شما میایید نزد خدای زنده و حقیقی، باید برای دلیل درستی بیای، برای مغفرت گناهان، برای حیات تازه بیای تا نجات پیدا کنید، برای چیزهای کوچک نیاید. شما باید بدونید به چه شکل رستگاری فراهم شده برای انسانهای گناهکاری مثل من و شما از طریق صلیب. شما باید به طور شخصی بیاید، همونجور که فیلیپوس اومد و التماس کنید و زندگیتون رو به او بدید و شاگرد او بشید. اون وقته که او رو خواهید شناخت و با او سالک خواهید بود و شما بدون شک به بهشت خواهید رسید. بگذارید تا دعا کنیم. خداوند های پدر آسمانی ما، بر ما نظر کن امشب، یاری مانده خداوند، دل طاغی ما رو تسلیم ساد و به سوی خود جذب نما در محبت و رحمت عمیق خود و بگذار کسانی در بین ما باشند امشب، در بین ایرانی ها که جویای تو گردند و تو رو بیابند و با تو سالک بشن و شاگرد تو بشن و تو رو دوست داشته باشند از اکنون تا به ابد الآباد. خداوند را یاری مانده زیرا این برکات رو در نام خداوند ما عیسی مسیح می‌طلبیم.